از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. قرار است 10 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگه راه یابند. عکس العمل های نامزدان معترض و همچنان ولسی جرگه را در صدر مطالب خبری این برنامه داریم. در کنار سایر گزارشات در نیمه دوم هم ویژه برنامه ماه مبارک رمضان و برنامه هوای تازه را فراموش نکنین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتون داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که پلیس پاکستان امروز گفت که در برخوردهای دیشب در شهر کراچی 29 تن کشته شدند و خشونت‌های قومی و سیاسی در این شهر هنوز هم ادامه دارد و مخالفین سوریه خبر دادند که بعد از تظاهرات بیشتر بر علیه رژیم بشار الاسد، نیروهای امنیتی این کشور از اسلحه ثقیل در حملات بر مناطق رهایشی در شهر هومس استفاده کردند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست در خبرهای افغانستان، ستار فروغ با شماست.
قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیمش را در خصوص معرفی کمتر از 10 چهره جدید به ولسی جرگه این کشور فردا اعلام کند. و ائتلاف ملی تغییر امید علت افزایش تحرکات مخالفین مسلح را موضع‌گیری نرم حکومت افغانستان در برابر طالبان و عدم ایجاد اصلاحات اساسی در ساختارهای امنیتی کشور می داند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد تا کمتر از 10 چهره جدید را به ولسی جرگه این کشور معرفی کند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که نخواست از او نام گرفته شود، این مطلب را دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. وی گفت که کمیسیون فردا تصمیم خود را در زمینه در یک نشست خبری اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. ائتلاف ملی تغییر امید علت افزایش تحرکات مخالفین مسلح را موضع‌گیری نرم حکومت افغانستان در برابر طالبان و عدم ایجاد اصلاحات اساسی در ساختارهای امنیتی کشور می‌داند. ائتلاف تغییر امید با پخش خبرنامه حملات اخیر مخالفین مسلح در مرکز و ولایات را تقبیح کرده و گفته است که حکومت افغانستان نباید اجازه دهد که بیش از این مردم قربانی این حوادث شوند. اما ارگان‌های امنیتی افغانستان پیوسته میگویند که تلاش‌های این ارگان‌ها به هدف جلوگیری از حملات مخالفین مسلح در کشور ادامه دارد. مقام‌های محلی ولایت پروان از کشته شدن یک قماندان طالبان و یک فرد مسلح دیگر در ولسوالی سیاوگرد این ولایت خبر می‌دهند. عبدالعلیم ولسوالی سیاوگرد به رادیو آزادی گفت این قماندان طالبان و این فرد مسلح امروز در جریان یک درگیری با یکدیگر کشته شدند. وی گفت این فرد مسلح که هویتش تثبیت نشده پس از آن با ملا صلاح گل و افرادش درگیر شد که آنها می‌خواستند او را تلاشی کنند. گفته شده است که در این جریان یکی از افراد قماندان طالبان نیز زخمی شده است. و در نتیجه فیر گلوله در مرکز ولایت بامیان یک مرد و دو زن کشته شدند. سمونیار چمن علی مدیر جنایی قماندانی امنیه ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته به اثر خصومت شخصی به میان آمده است. به گفته او این مرد همراه با خواهر و خانمش به وسیله کلاشینکوف به قتل رسانده شدند. مسئولان امنیتی بامیان میگویند که تلاش‌ها در زمینه شناسایی و ردیابی عاملین این رویداد آغاز گردیده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم سید سامی عباس پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
پلیس پاکستان روز شنبه خبر داد که در برخوردهای شب گذشته در کراچی 29 نفر کشته و خشونت‌های قومی و سیاسی در این شهر هنوز ادامه دارد. با گفته پلیس پاکستان این برخوردها که از 4 روز به این سو ادامه دارند تا حال 75 نفر تلفات داشته است. گروه های مسلح مربوط به جنبش متحده قومی که یک گروه اردو زبان می باشد و طرفداران حزب پیپلز پارتی پاکستان که به زبان سندی صحبت می کنند با یک دیگر درگیر شدند. این برخوردها روز چهارشنبه بعد از کشته شدن یک عضو سابق پارلمان از حزب حاکم پیپلز پارتی در وقت افطار آغاز شد. در این مورد در برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. مقامات پاکستان میگویند تعداد تلفات حمله انتحاری روز جمعه بر یک مسجد در پشاور به 51 نفر رسید. یک مقام حکومت محلی خالد ممتاز کندی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است 121 نفر در این حادثه زخمی شدند که اکثریت آنها هنوز هم در شفاخانه میباشند. حمله کننده انتحاری دیروز در حال خود را در مسجد جمرود انفجار داد که بیش از 500 نفر برای نماز جمعه در آن جمع شده بودند. یک شخصی که خود را محمد طلحه معرفی کرده گفته است که به نمایندگی از تحریک طالبان صحبت میکند. او به خبرگزاری پاکستان اظهار داشته که نوجوان به نمایندگی از این تحریک حمله انتحاری را در مسجد انجام داده است. به گفته او این مسجد به قوم کوکیخیل تعلق داشت و آنها علیه این قوم در جنگ می باشند و به گفته او هر کسی که با این گروه در جنگ باشد به همین سرنوشت دچار خواهد شد. افراد مسلح در جنوب غرب پاکستان حداقل 5 تانکر نفتی را که برای قوای ناتو در افغانستان مواد سوخت می‌رساندند با آتش کشیدند. مقامات پاکستان می‌گویند این حادثه شام جمعه در منطقه دشت در 20 کیلومتری شهر کویته در ایالت بلوچستان زمانی رخ داد که افراد مسلح به سمت تانکرها فیر کردند. در این حادثه تلفات جانی رخ نداده است. این تانکرها انتظار محافظین پلیس بودند که آنها را تا سرحد افغانستان چمن همراهی کنند. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما عموما چنین حملات را طالبان انجام میدهند تا اکمالات ناتو را در افغانستان مختل بسازند. فعالان اپوزیسیون سوریه خبر میدهند که بعد از تظاهرات بیشتر بر علیه رژیم بشار الاسد، قوای امنیتی این کشور از اسلحه ثقیل در حملات بر مناطق مسکونی در شهر حمص استفاده کردند. نظر به خبرها امروز صبح هلیکوپترهای نظامی سوریه هم بر فضای این شهر نارام به پرواز درآمدند. خبرهای نو حملات علیه مظاهره کنندگان سوریه در یک زمان به نشر میرسد که حکومت سوریه گفته است حملات را علیه مظاهره کنندگان متوقف ساخته است. در این حال آمریکا و اروپا از بشار الاسد خواستند تا از قدرت برکنار برود. بر اساس گزارش‌ها ظرف 5 ماه گذشته از آغاز اعتراضات در سوریه تا کنون تقریبا 2000 نفر کشته شدند. اسرائیل و فلسطینی‌ها از 3 روز به این سو با یک دیگر برخورد مسلحانه می‌کنند. فلسطینی‌ها از غزه به خاک اسرائیل راکت فایر می‌کنند و اسرائیل این منطقه ساحلی را از هوا بمباران می‌کند. اردوی اسرائیل خبر می‌دهد که فلسطینی‌ها 12 راکت را به سمت این کشور فایر کردند، ولی یگانه تلفات آن 3 کارمند غیرقانونی فلسطینی در این منطقه بوده است. در غزه مقامات فلسطینی در مورد تلفات ناشی از حملات هوایی اسرائیل کدام خبری نشر نکردند. حکومت مصر اعلان کرده است که سفیرش را از اسرائیل فرا می‌خواند. مقامات مصر گفتند این اقدام به خاطر کشته شدن 5 پلیس سرحدی مصر در نزدیکی سرحد این کشور با اسرائیل صورت گرفته است. این مامورین پلیس زمانی کشته شدند که نیروهای اسرائیلی جنگجویان مظنون را در امتداد سرحد میان دو کشور تعقیب می‌کردند. کابینه مصر در اعلامیه گفته است که اسرائیل از لحاظ سیاسی و حقوقی مسئول کشتن نیروهای امنیتی مصر است. در اعلامیه همچنان آمده است که مصر این حادثه را تخطی از پیمان صلح سال 1979 میلادی میان دو کشور می‌داند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتون تا این لحظات تشکر و حالا هم سرخط مطالب این برنامه. انتظار می رود 10 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگر راه یابند، اما نامزدان معترض در انتخابات پارسال که برنده اعلان شدند هشدار تازه ای را مطرح کردند. یکی از این نامزدان:
کوچکترین معامله و تغییرات در رقمی ثابت شده یعنی 62 نفر باعث بحران بزرگ خواهد شد.
اما ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که تغییرات را در نتایج انتخابات پارسال وارد نکند. صدر اعظم نیوزیلند گفته که کشورش در ماموریت افغانستان متعهد خواهد ماند. جرگه اماهنگی نهادهای مدنی افغانستان با شرکت تقریبا 50 نماینده نهادهای مدنی امروز در کابل افتتاح شد. بیماران و خانواده های آنها از نحوه تداوی دکتران افغان شکایت دارند. خشونت ها در شهر کراچی پاکستان ادامه دارد. در جریان 4 روز تقریبا 75 تن کشته شدند. در نیمه دوم هم ویژه برنامه ماه مبارک رمضان هوای تازه را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. طبعی که در خبرها هم شنیدین، قرار است 10 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگر راه یابند. یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همین خبر را تایید کرده است. احمد جعفر احمدی را در تماس مستقیم از کابل با خود داریم. جعفر، خودت با کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کردی، اونا جزئیات چی جزئیات بیشتر در این مورد دادن؟
سلام به خودت و شنونده ها. یک مقام در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود نیم ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به این نتیجه رسیده تا فیصله محکمه اختصاصی را به طور کامل عملی نسازه. این مقام که نخواست از او نام گرفته شوه گفت که از میان کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال کمتر از 10 تن برای رای یافتن به ولسی جرگه برگزیده شدند. این مقام در مورد هویت افراد چیزی نگفت، اما با تأکید افزود که این چهره های جدید جایگزین کمتر از 10 وکیل خواهند شد که در حال حاضر در ولسی جرگه حضور دارند. او همچنان مشخص نساخت که قرار از حق وکالت کیها در ولسی جرگه سلب شود به طور عملی. به گفته این منبع کمیسیون مستقل انتخابات، این تصمیم پس از مشوره های زیاد و به اساس فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی گرفته شده. این در حال است که سر محکمه افغانستان به تازگی با ارسال نامه به کمیسیون مستقل انتخابات از این کمیسیون خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی را جدی بگیره و او را در صحنه عمل پیاده بکنه. نعیمی؟
خب ژکفر، نتایج بررسی های کمیسیون مستقل انتخابات چی وقت اعلان خواهد شد؟
بله، به گفته این مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز نشست در کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود و در او در رابطه با این که بالاخره چه راه حل نهایی در مورد مسائل انتخابات جستجو شوه صحبت‌های طولانی صورت گرفت. به گفته این منبع بعد از بحث‌های گسترده تصمیم بری شد تا فردا فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری از ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات پارسال خبر بده. البته آقای معنوی در حال تصمیم دارد تا راه را برای ورود کمتر از 10 چهره جدید به ولسی جرگه باز بکنه و نتایج انتخابات پارسال را تغییر بده، که خودش چند ماه پیش در یک نشست خبری که من هم در او شرکت داشتم، ایجاد تغییر در انتخابات ولسی جرگه و در ابطال نتایج انتخابات را خیال، محال و جنون خوانده بود. به باور شماری از کارشناسا، اگر آقای معنوی به این اقدام متوسل شوه، شاید وضعیت را به سوی دیگر سوق بتو. خودش هم به تازگی گفته که تغییر در نتایج انتخابات میتونه مشکل آفرین تمام شوه. تبصره های وجود داره که اگر نزدیک به 10 چهره جدید به ولسی جرگه را پیدا بکنن، احتمال زیاد میره که حامیا و طرفداران او از وکیلایی که حق وکالت از ایشان گرفته میشه آرام نخواهند نشست و دست به آشوب خواهند زد. تا حال معلوم نیست مشخصا که آقای معنوی و در کل هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را در مشوره نزدیک با ریاست جمهوری گرفته. آیا این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات از حمایت ریاست جمهوری برخوردار خواهد بود یا نه؟ یا ای که مقام های کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارند تا مطابق میل و خواست خودشان نزدیک به 10 وکیل برحال ولسی جرگره از مجلس بیرون بسازند؟ البته برخی ها با توجه به تطبیق نشدن فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات و سخنان تند و تیز اعضای ولسی جرگه در این زمینه، نسبت به عملی شدن این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات به دیده شک می نگرند و زیاد باورمند نیستند که این فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات عملی شود.
با تشکر احمد جکفر احمدی را از کابل با خود داشتیم که در مورد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صورت مستقیم گزارش می داد. قرار از 10 تن از نامزدان معترض بر اساس تصمیم این کمیسیون و پس از بررسی های محکمه اختصاصی به ولسی جرگه راه یابند. اما نامزدان معترض پیش از این گفته بودند که همه 62 نامزد که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند باید به صورت دسته‌جمعی به ولسی جرگه راه یابند. شمار از آنها هشدار میدند که عدم تطبیق کامل فیصله محکمه اختصاصی باعث ایجاد بحران بزرگ در کشور خواهد شد. پیش از این شمار دیگر از کاندیدان معترض انتخابات پارسال خواهان لغو ولسی جرگه شده و فیصله محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده بودند. سید فتح محمد بهاو، جزئیات بیشتر از کابل.
برخی از نامزدان معترض ولسی جرگه سال گذشته در افغانستان طی نشست با صدور اعلامیه از حکومت این کشور خواهان تطبیق حکم محکمه اختصاصی شده و هشدار دادند که کوچکترین تغییر در این حکم برای آنان غیر قابل قبول است. در این نشست که به اشتراک شماره از کاندیدان معترض پیروز اعلام شده انتخابات پارسال و کاندیدان ناموفق اعلام شده این انتخابات به روز شنبه در کابل برگزار شده بود، همچنان هشدار داده شد که عدم توجه به حکم محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی و تطبیق نکردن کامل آن سبب به وجود آمدن بحران بزرگ در کشور خواهد شد. قاضی منیره بهارکی، موین مرستیال و سردار رحمان اغلی ستن از این نامزدان معترض.
کوچکترین معامله و تغییرات در رقم ثابت شده یعنی 62 نفر باعث بحران بزرگ خواهد شد.
این وازنه لاره چه کمیسیون تپاتی ده حقیقت ده محکمه ده باصلاحیت تصمیم پر اساس بندیده. کما اسلامی محکمه ده، شرعی محکمه ده.
معنوی حق نداره که فیصله ها و مصوبات محاکم افغانستان را که اگر نهادهای شرعی، عدلی و قضایی این کشور هستند به خطر و یا هم به چالش مواجه سازد.
به تازگی برخی رسانه ها به نقل از منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزارش هایی را پخش کردند که قرار است کمتر از 10 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگه رای یابند. این در حال است که پیش از این گمان زنی های وجود داشت که کمیسیون مستقل انتخابات 17 تن از این نامزدان را به ولسی جرگه معرفی می کند، اما نامزدان معترض روی معرفی شدن 62 تن از نامزدانی که به اساس حکم محکمه اختصاصی پیروز اعلام شدند تاکید دارند. دیگر نامزدان معترض از جامعه جهانی خواستند تا در امورات انتخاباتی افغانستان مداخله نکند. به گفته داوود سلطانزو، یکی از این نامزدان، دخالت کشورهای خارجی در این موضوع عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.
با بار آخر به جامعه جهانی ما توصیه میکنیم، رئیس دوستایشان، که در مواردی که دولتداری میتونه مستحکم شوه از طریق حکم قضا، از طریق تطبیق حکم قضا، لطفاً در یک قسم موارد دست نزنین، برای اینکه دست شما میسوزه. در شریعت افغانستان، در محکمه افغانستان هر کس دست بزنه دستش میسوزه و ما امیدواریم که جامعه جهانی را تجربه کرده باشه.
نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه 1389 در حال خواهان عدم مداخله جامعه جهانی در امور انتخاباتی افغانستان هستند که هفته گذشته ایالات متحده و بریتانیا از حکم اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر واگذاری صلاحیت فیصله نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات برای حل جنجال های خوابتی در این کشور ابراز حمایت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت ویدیویی با رئیس جمهور کرزی گفت این اقدام وی میتواند به جنجال‌های انتخاباتی نقطه پایان بگذارد. از سوی دیگر، برخی دیگری از کاندیدان معترض انتخابات پارسال در هفته گذشته فیصله محکمه اختصاصی را خلاف قانون توصیف کردند و خواهان لغو ولسی جرگه شدند. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز به دو دسته تقسیم شدند. گروه اولی که ائتلاف را زیر نام حمایت از قانون تشکیل کردند، از حدود 10 روز به این طرف در صحن شورای ملی دست به تحسن زده و میگویند که هر نوع تغییر در فهرست اعضای ولسی جرگه را نمیپذیرند. اما تعداد دیگری از اعضای ولسی جرگه با ایجاد مجمعی موسوم به اصلاح طلبان با موضع ائتلاف حمایت از قانون ابراز مخالفت کرده و از حکم رئیس جمهور حمایت میکنند.
از اظهارات نامزدان معترض شنیدید که گفتن باید به صورت دسته جمعی به ولسی جرگه راه یابند. انتظار می رود نام های 10 تن از کسانی که در نتیجه بررسی های محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند و قرار است به ولسی جرگه راه یابند فردا معرفی شوند. همزمان با این بحث در داخل ولسی جرگه امروز بیشتر به مسائل انتخابات و احتمال آوردن تغییر در نتایج آن اختصاص یافته بود. در بخشی از نشست عمومی ولسی جرگه، هیئت اداری مجلس با جدیت از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا از آوردن هر نوع تغییر در نتایج انتخابات پارسال خودداری کند. منیژه دیوه از کابل جزئیات را پیشکش میکند.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی این مجلس گفتند که اگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج انتخابات سال گذشته تغییر وارد نماید، راه رفتن به محکمه را برایش هموار می سازد. در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه که بیشتر بحثا روی انتخابات سال گذشته متمرکز بود، برخی از وکلا مخالفتشان را با آوردن هر گونه تغییر در نتایج انتخابات پارسال نشان دادند. طاهر زهیر، شکیبا هاشمی و حسین فهیمی سه تن از اعضای ولسی جرگه.
جناب معنوی صاحب، اگر شما بپذیرین تغییر در اجزای شورای ملی و ایران، مطمئن باشین که محکمه دیگری به خاطر به محکمه کشاندن اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکار مشورت انتخاباتی تشکیل خواهد شد.
گپ‌های معنوی صاحب اگر تغییر در نتایج انتخابات بیاره، خود آقای معنوی زیر سوال میره، خودش به محکمه کشانده میشه.
آقای معنوی باید بداند نمیشود که مردم افغانستان هر دو گفته متناقض را قبول کنند. هر کدامش که دروغ باشه، غیر قانونی باشه، غیر حقوقی باشه، آقای معنوی را به یک محاکمه آماده میسازد.
این گفته ها در حال ابراز می شود که برخی از رسانه ها به نقل از منابع در کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که احتمال می رود کمتر از 10 چهره جدید به ولسی جرگه راه یابند. تا حال مقام های کمیسیون مستقل انتخابات به طور رسمی در مورد این گزارش ها تبصره ای نکردند. در این حال، هیئت اداری ولسی جرگه نیز می خواهد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از آوردن هر گونه تغییر در نتایج انتخابات سال گذشته خودداری کند. احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان:
تا به حال آنچه که از مجموع بیانات و سخنان اعضای محترم ولسی جرگه و نمایندگان منتخب ملت افغانستان که صحبت کردند برجسته و واضح و آشکار بود، غیر قابل قبول بودن هر گونه دخل و تصرف و هر گونه تغییر در نتایج نهایی شده انتخابات توسط هر ارگان و هر مقام و هر نهادی به شمول کمیسیون محترم انتخابات.
بعد از آنکه در روز پیش رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را موظف نمود تا بخش حقوقی مسئله انتخابات را نهایی سازد، دهاتن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه که در ترکیب ائتلاف حمایت از قانون شاملند تحسن اختیار کردند. این افراد گفتند تا زمانی که رئیس جمهور این فرمانش را پس نگیرد با تحسنشان ادامه خواهند داد. اما شماره دیگری از اعضای ولسی جرگه با ایجاد مجمع پارلمانی موسوم به اصلاح طلبان از این اقدام رئیس جمهور حمایت کرده و از وکلای متحسن خواسته تا بگذارن حرف نهایی را در مورد انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات بزند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
ساعت 5:22 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم سایر گزارش از افغانستان. جرگه هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان با شرکت تقریبا 50 نماینده نهادهای مدنی امروز در کابل افتتاح شد. اعضای جرگه هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان در مراسمی که به همین هدف برگزار شده بود گفتند که این جرگه به هدف حمایت از حاکمیت ملی، تامین حقوق بشر و ترویج ارزش‌های مدنی تشکیل شده است. اعضای این جرگه از حکومت هم خواستند تا در مورد جزئیات آجندای دوم کنفرانس بن با مردم و نهادهای مدنی معلومات بدهد. جزئیات بیشتر با فرخنده احمدی.
در حالی که تا هنوز بیش از 100 روز به برگزاری نشست دوم بن باقی مانده است، جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در نخستین نشست خود از دولت خواست تا برای نشست یاد شده اجندای مشخص تهیه نماید. در حال حاضر 49 نهاد جامعه مدنی در ترکیب جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی شاملند و این جرگه به روز شنبه در کابل اعلام موجودیت کرد. سایر شریف، یک تن از اعضای جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی، در محفلی که به هدف افتتاح این جرگه برگزار شده بود گفت در مورد اجندای نشست دوم بن آوازه های مختلف وجود دارد. خانم شریف گفت حکومت باید در مورد اجندای این نشست وضاحت بدهد.
جرگه هماهنگی از دولت افغانستان با جدیت می خواهد تا در مورد کنفرانس بن نکات زیر را واضح سازد. کنفرانس بن باید تعریف شود، اجندای این کنفرانس به طور مشخص مطرح شود، اشتراک کنندگان آن کیها خواهند بود و چه کسی حق انتخاب اجندا و اشتراک کنندگان را خواهد داشت. بر علاوه جرگه هماهنگی، نهادهای مدنی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی با جدیت تقاضا میکنند تا از کوشش ها و گفتگوهای آسیایی در رابطه به این کنفرانس جلوگیری کنند. جرگه نهادهای مدنی افغانستان واضحاً هشدار میدهد در صورتی که آجندا و ترکیب این کنفرانس ناقص باشد، نتایج ناگواری را به بار خواهد آورد.
ډېر بد پایلې به ولري.
در همین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که آنها بالای اجندای نشست دوم بن کار میکنند و بعد از تکمیل آن مردم از موضوعات مورد بحث در این اجندا آگاه خواهند شد. ادامه همکاری جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 میلادی و چگونگی به مصرف رساندن کمک های جامعه جهانی در افغانستان از موضوعاتی است که قرار است در نشست دوم بن مورد بحث قرار گیرد. گفته می شود در این نشست گروه های مختلف اشتراک خواهند کرد و حکومت افغانستان می خواهد تمام کسانی که قرار است از افغانستان در این نشست اشتراک کنند در هماهنگی با حکومت و در ترکیب هیئت افغانی در این نشست اشتراک کنند. مقام های افغان گفتند اگر به طور متفرق از افغان ها در این نشست دعوت به عمل آید در آن شرکت نخواهند کرد. از سوی دیگر اعضای جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان می خواهند در صورتی که از مخالفان سیاسی دولت برای شرکت در نشست بن دعوت به عمل می آید باید زمینه شرکت مخالفان مسلح نیز در آن مساعد شود.
هدف ما از اشتراک طالبایی بود اگر طرفای دیگه که به یک شکل خود را اپوزیسیون عنوان می کنند یا حرکات های دیگه سیاسی اگر وجود داره باز هم در نقش عزیزی که در بن باید در مورد تعیین سرنوشت افغانستان صحبت شود. فقط اگر کسای اشتراک میکنن از اونا هم دعوت شوند و برای از اونا احساس از خود بودن داده شود و این کمک بکنه به پروسه صلح این بهتر است.
وزیر خارجه افغانستان تا اظهاراتش در ویلسی جرگه افغانستان گفته است اشتراک مخالفان مسلح دولت افغانستان در کنفرانس دوم بن و پیشرفت های صلح در کشور ارتباط دارد. با گفته دکتر زلمه رسول در صورتی که تا آن زمان در روند گفتگوهای صلح در کشور پیشرفت ها به چشم بخورد مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز حق اشتراک در کنفرانس متذکره را خواهند داشت. گفته نیست که طالبان تا به حال در مورد اشتراکشان در کنفرانس دوم بن نظری ندادند.
شمار از افغان ها می گویند تداوی غیر مسلکی بیماران توسط برخی از دکتران در افغانستان باعث می شود تا بیماران چندین بار به کشورهای خارجی منتقل شوند. برخی از خانواده های افغان ها شکایت دارند که تداوی نادرست بیماران توسط دکتران افغان زندگی مریضان را با خطر روبرو ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان مشکلات موجود میان مریضان و دکتران را پذیرفته و می گوید برنامه ای را روی دست دارد تا با دکترانی که با حیات مریضان بازی می کنند برخورد قانونی صورت گیرد. جزئیات بیشتر با فریبا واحدی از کابل.
شمار از خانواده های افغان برخی از دکتران را در افغانستان به بازی نمودن با سرنوشت مریضان متهم می کنند. به گفته برخی از مریضداران در بعض موارد بی‌پروایی تعدادی از دکتران در قسمت تداوی مریضان سبب می شود تا بیماری قابل علاج یک بیمار به مریضی غیر قابل تداوی مبدل شود. خواجه شریف که پای فرزندش چند پیش شکسته بود و پس از تداوی پیهن در بیرون از کشور تا اندازه شفا یافته مطمئن نیست که تلاش های شمار از دکتران افغان به هدف تداوی بیماران نتیجه مثبت بدهد.
چگه که من سالمان رفته دفعه چهارمش است افتاده بود پای شوگار شده بود تا جنگ تداوی شکدیم نشد بود. دوره اول 4 سال آلمان من دوره دوم 1.5 سال من دوره سوم 6 ماه من دوره چهارم من 6 ماه رفته بود پس من. اینجا بسیار تداوی کردیم اینجا نمیشد اینجا اگر میموندیمش قطع میکرد بازمی سرمیاشت خیلی ببینه که دیما کمک کرد آلمان برده چه ما را پایش خوب شده سابق قدر خوب شده اگر اینجا میموندیم در پیش افغانی ها قطعش میکردن امکان داشت و پایش قطع کنن چرا که اینجا هرچی سیخباف کردن هرچی کردن نمیشد تداوی بچه ما.
تنها خواجه شریف از شیوه تداوی بیماران در افغانستان ناراضی نیست بلکه شمار دیگر از افغانان نیز به نتایج کار و فعالیت دکتران در افغانستان در قسمت تداوی بیماران به دیده شک می نگرند. زهرا محمدی دختر است که 6 ماه پیش به خاطر تداوی شکستگی بخشی از بدنش به آلمان رفته بود اما او پس از 23 بار عملیات بدون اینکه تداوی شد به طور مایوس دوباره به کشور برگشته است. به گفته زهرا تداوی غیر مسلکی و نادرست دکتران افغان سبب شده تا تداوی او حتی در خارج از کشور ناممکن شود.
ما زهرا محمدی ما سر با مفتی جنبای ما شکسته تا افسالگی در 6 ماه رفتم دکترا خیلی زحمت کشید 23 دفعه عملیات کرده آچ قدرت داشتن دست از ما خرج کردن دیگه گفته کسی زیاد مو نمیتونی سقان پای من چه شده در رزقی که قد میداشتن کچ کلان شده یک دفعه کابل عملیات کرده گفته بود سر جایش نکده اگر دفعه اول سر جایش میکده پای تیتر نمیشده او از خاطر دکترای کابل پای از ماین میرقم شده.
زهرا در میان گروه از اطفال شامل بود که جهت تداوی با آلمان اعزام شده بودند و به روز شنبه دوباره به کشور برگشتند. شمار از این افراد که دچار شکستگی استخوان و سوختگی بودند دوباره صحتیاب شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میپذیرند که شماری از دکتران افغان بیماران را درست معالجه نمی کنند. دکتر عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روی مقرره کار میکنند تا با اساس آن دکترانی که غیر مسلکی کار میکنند و با سرنوشت بیماران بازی میکنند مجازات شوند.
در افغانستان از قبل هم قانون در رابطه با احمالات استیکی موجود نبوده، فعلا تنها یک کمیته در وزارت تعیین شده تا به اطلاعات رسیدگی بکنه. با کمک سازمان سی جهان و با استفاده از تجربه دیگر کشورها که اونا محکمه مسلکی استیکی دارن در این رابطه قانون یا مقرره را تدوین بکنن تا در روشنی از او شوه با متخلفین برخورد شده.
به اساس گزارش های ریاست الال احمر افغانی تا کنون در حدود 7000 طفل بیمار که در افغانستان تداوی آنان امکان نداشت در طول این 25 سال از سوی دهکده آلمان جهت تداوی به کشور آلمان اعزام شده و در آنجا تداوی شده اند.
و با نشم این گزارش رسیدیم به نیمه برنامه 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سید سمیع عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد تا کمتر از 10 چهره جدید را فردا به ولسی جرگه این کشور معرفی کند. در این مورد یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات که ناخص نامش تکه شود به رادیو آزادی خبر داد. رئیس جمهور افغانستان در رابطه با کشته و زخمی شدن ده ها تن از افراد در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دامان ولایت کندهار ابراز تأسف کرده است. ائتلاف ملی تغییر امید میگوید که موضع‌گیری نرم حکومت افغانستان در برابر طالبان مسلح و عدم ایجاد اصلاحات اساسی در ساختارهای امنیتی سبب افزایش تحرکات مخالفین مسلح و نفوذ آنان در نهادهای امنیتی این کشور شده است. مقام‌های محلی ولایت پروان از کشته شدن یک قمندان طالبان و یک فرد مسلح دیگر در ولسوالی سیاگرد این ولایت خبر می‌دهند. پلیس پاکستان روز شنبه خبر داد که در برخوردهای شب گذشته در کراچی 29 نفر کشته شده و خشونت‌های قومی و سیاسی در این شهر هنوز ادامه دارد. مقامات پاکستان اظهار می‌دارند که تعداد تلفات حمله انتحاری روز جمعه بر یک مسجد در شهر پشاور به 51 نفر رسیده است. افراد مسلح در جنوب غرب پاکستان حداقل 5 تانکر نفتی را که برای قوای ناتو در افغانستان مواد سوخت می‌رساندند به آتش کشیدند. و فعالان اپوزیسیون سوریه خبر می‌دهند که بعد از تظاهرات بیشتر بر علیه رژیم بشار الاسد، قوای امنیتی این کشور از اسلحه ثقیل در حملات بر مناطق مسکونی در شهر هومس استفاده کردند.
با تشکر از سید سمیع عباس برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و طوری که شنیدین، خشونت‌های قومی و سیاسی در کراچی، مرکز تجارتی و بزرگترین شهر پاکستان، برای چهارمین روز پی هم ادامه داشته است. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد، حالا گزارش‌های مربوط به افغانستان را ادامه می‌دهیم. صدر اعظم نیوزیلند گفته که کشورش در ماموریت افغانستان متعهد خواهد ماند. یک عسکر نیوزیلند دیروز در حملات گروهی بالای مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل کشته شد. اما صدر اعظم نیوزیلند گفته که مفکوره برای خروج نیروهای این کشور در چنین مقطعی زمانی یک اقدام بجان نخواهد بود. قادر حبیب جزئیات بیشتر را دارد.
جان کی صدر اعظم نیوزیلند امروز تاکید ورزید که با وجود کشته شدن یک سرباز قوای خاص این کشور، سربازان نیوزیلندی در افغانستان باقی خواهند ماند. این سرباز روز جمعه در جریان حمله طالبان مسلح بر بریتیش کانسل یا مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل کشته شد. جان کی گفته به ماموریت این سربازان عمیقاً باور دارد. به گفته وی سربازان نیوزیلندی جان هزاران نفر بیگناه را در افغانستان حفظ می کنند و مردم افغانستان را نسبت به آینده کشورشان امیدوار می سازند. کی گفته است این اشتباه خواهد بود که افغانستان را ترک کنند. و فکر نمی کند که این اقدام به مفهوم ارج گذاری به سرباز کشته شده باشد. وی همچنین گفته است به این باور نیست که مردم نیوزلند نیز در وضعیت کنونی همچون انتظاری داشته باشند. این سرباز قوای هوایی به دنبال حمله افراد انتحاری بالای مرکز فرهنگی بریتانیا برای رهایی غیر نظامیانی که گروگان گرفته شده بودند می کوشید مورد اصابت گلوله قرار گرفت. نام این سرباز تا هنوز افشا نشده است. وی اولین عضو قوای خاص هوایی نیوزلند معروف به ساس است که پس از جابجایی این قوا در دسامبر سال 2001 در افغانستان کشته می شود. جان کی گفته است نزدیک به 40 سربازی که در زمینه آموزش قوای افغان و حمایت از قوای ضد شورش افغان در کابل فعالیت می کنند حداقل تا ماه مارچ در افغانستان باقی خواهند ماند. دو تن از سربازان این قوای خاص در ماه جون در جریان مبادله آتش با حمله کنندگان بر هتل انترکانتینیتال کابل زخمی شده بودند. همچنین دو سرباز نیوزلندی هنگام اجرای وظیفه در تیم بازسازی ولایتی در بامیان کشته شدند. حدود 150 سرباز نیوزلندی در این تیم بازسازی فعالیت می کنند. بریج جنرال ریز جانس وزیر دفاع این کشور گفته است سربازان قوای خاص همراه با قطعه واکنش سریع قوای افغان به حمله شورشیان بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل پاسخ می گفتند که این سرباز در سینه‌اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در راه شفاخانه جان باخت. به گفته وی کار این سربازان همواره خطرناک است.
از اظهارات تازه صدر اعظم نیوزیلند شنیدید که گفته با وجود کشته شدن یک عسکر این کشور که دیروز در حملات گروهی بالای مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل هدف قرار گرفت، کشورش در ماموریت افغانستان متحد خواهد بود. جان کی صدر اعظم نیوزیلند گفته که مفکوره برای خروج نیروهای این کشور در چنین مقطعی زمانی یک اقدام بجا نخواهد بود. دیروز گروه از افراد مسلح بالای بریتیش کانسل یا مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل حمله کردند که در نتیجه چندین تن از فیزین نیپالی مرکز فرهنگی بریتانیا، اساکر افغان و یک تبعه نیوزیلند کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ریاست امنیت ملی ولایت بلخ با راه‌اندازی عملیات‌های جداگانه 6 تن از اعضای دو گروه تروریستی را دستگیر کرده است. جزئیات در این مورد را در مجله خبری برایتان داریم. حالا میریم به پاکستان، جایی که خشونت‌های قومی و سیاسی در کراچی، یکی از مراکز مهم و تجارتی شهر پاکستان، برای چهارمین روز پیهم شاهد خشونت ها بود. در نتیجه این خشونت ها که میان طرفداران اردو زبان جنبش متحده قومی و سندی زبان های مربوط به حزب مردم پاکستان صورت گرفته، تا حالا 75 تن کشته شدند. غفور متین مطلب را بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان تهیه کرده است.
در نتیجه تصادمات و خشونت های روز شنبه میان گروپ های رقیب قومی و سیاسی در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، 29 نفر کشته شدند. ملیشای مسلح اردو زبان مربوط حزب سیاسی جنبش متحده قومی و سندی زبانان مربوط حزب حاکم مردم پاکستان در سرک ها و کوچه های نقاط مختلف شهر کراچی با هم مصروف جنگ و نبرد هستند. واجد دورانی، آمر پلیس شهر کراچی، با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفته است در نتیجه حمله یک تعداد از موترسایکل سواران مسلح بالای یک تیم پلیس کماندویی که به اطراف شهر اورنگی فرستاده شده بود، 3 افسر پلیس کشته شدند و 30 پلیس محلی زخمی گردند. تصادمات به روز چهارشنبه و بعد از آن آغاز گردید که یک عضو پارلمان از حزب مردم پاکستان بعد از افطار شام در یک رستوران کشته شد. هرچند که هیچ کس مسئولیت قتل نوز پارلمان مربوط حزب مردم پاکستان را به عهده نگرفته، اما انگشت به سوی جنبش متحده قومی اشاره می کند. سید امیر فاروقی، یک مقام بلندپایه پلیس کراچی، گفته است مجموع کشته شدگان خشونت های 4 روز اخیر در شهر کراچی به 75 نفر می رسد. جنبش متحده قومی و حزب مردم پاکستان با هم روابط پیچیده دارند. این دو حزب سیاسی از سال 2008 میلادی و این طرف، چه در سطح ایالتی و چه در سطح ملی، گاه گاهی در تشکیل حکومت ائتلافی با هم اتحاد کردند. قتل عضو سابق پارلمان از حزب مردم پاکستان زمان صورت گرفت که هر دو حزب درباره ترمیم روابط صدمه دیدهشان با هم مذاکره می کردند. حزب مردم پاکستان عمدتاً از نفوس بومی ایالت سن نمایندگی می نماید، در حالی که جنبش متحده قومی از مردم اردو زبان که بعد از تقسیم نیمقاره در سال 1947 از هند مهاجرت کردن نمایندگی دارد. خشونت ها میان این دو گروه از سالهای 1980 میلادی و این طرف جان صدها نفر را گرفته است. نفوس اردو زبان شهر کراچی که به حیث مهاجر نامیده می شوند همچنان وقتاً فوقتاً با سایر گروه های قومی از ایالت پختونخوا، پنجاب و بلوچستان در تصادم قرار گرفتند. فرازعلی یک سخنگوی از مؤسسه نجات ادهی می گوید در نتیجه خشونت های قومی و سیاسی در سال جاری در کراچی 1439 نفر کشته شدند.
از خشونت های اخیر در شهر کراچی، مرکز تجارتی و بزرگترین شهر پاکستان شنیدید. از امراهی تانتایی لحظات تشکر. ساعت 5:40 به وقت کابل است. با امید قبولی تاعت و عبادات هر یکتون، حالا دو برنامه را آماده نشر داریم. هوای تازه تا دقایق بعد. نخست ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با عبدالرؤوف هروی.
در این برنامه نیز به پاسخ به پرسش‌های شنوندگان عزیز در امور روزه و روزداری پی می‌گیریم.
کسی که بعد از طلوع فجر در ماه رمضان چیزی بخورد یا بنوشد اما نداند به گمان این که هنوز شب است، حکمان چیست؟
در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید گفت که در اینجا یک قاعده فقهی وجود دارد که لا عبرت به ظن البین خطأه، یعنی با آن گمان که اشتباهی آن معلوم شده باشد اعتباری نیست. بنابراین روزه این شخص درست نیست و باید قضایی بگیرد، اما همین روز را نیز به علت حرمت ماه مبارک رمضان باید تا شام روزه‌دار باشد. همچنین کسی که قبل از غروب آفتاب افطار کند به گمان این که آفتاب غروب کرده است.
سوال دیگر، حکم مزمزه و استنشاق در هنگام روزه داشتن چیست؟
در پاسخ باید گفت که برای شخص روزه‌دار درست است که مزمزه و استنشاق نماید، اما نباید در مزمزه و استنشاق بسیار مبالغه کند و متوجه باشد که از آب چیزی به حلقش نرود.
حکم آبازی یا غسل کردن به علت گرمای تابستان یا تشنگی چیست؟
در پاسخ باید گفت که غسل کردن در روزهای رمضان باکی ندارد و روزه را فاسد نمی کند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت می کند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضی اوقات جنوب بودند که وقت فجر در رمضان فرا می رسید و پیغمبر خدا غسل می کردند در حالی که روزدار بودند. همچنین از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده است که از گرمای تابستان آب را بر تن می ریختند در حالی که روزدار بودند. در اینجا آنچه مهم است که آب از طریق دهن یا بینی به حلق نرود.
و حکم کسی که قطره را در بینی و یا گوشش در هنگام روزه بچکاند چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم هر آنچه به معده و روده ها برسد روزه را فاسد می کند. بنابراین چکاندن قطره به گوش و بینی که به معده نرسد مانع نیست، اما اگر به معده سرایت کند روزه را فاسد می کند. و بعضی از فقهای مذهب امام شافعی به این باورند که چکاندن قطره به گوش روزه را اصلا باطل نمی کند، چون گوش راه طبیعی رسیدن آب یا قطره به معده نیست، مانند کسی که در ماه مبارک رمضان چشمش را سرمه کند.
و سوال دیگر این که آیا پیچکاری روزه را باطل می کند؟
هر آنچه وارد معده شود روزه را باطل می کند و اگر نشود مانعی ندارد، ولی سیروم که یک نوع غذا محسوب می شود روزه را باطل می کند.
حکم تناول ادویه‌ای که حیض را به تأخیر می اندازد چیست؟
خوردن چنین قرصها رواست، مشروط بر این که از نگاه طبی برای خانمها ضرر یا زیان نداشته باشد، مگر بهتر است که خانمها از رخصت خداوندی استفاده کنند و در هنگام حیض یا نفاس روزه را بخورند و در روزهای بعدی سلامتیشان روزه بگیرند.
و سوال اخیر این که حکم سگرت کشیدن در جریان ماه مبارک رمضان چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که کشیدن از سگرت یک عادت بد است، به اضافه زیان اقتصادی بر صحت و تندرستی انسان نیز مضر ثابت شده است و سگرت کشیدن باعث به وجود آمدن از سرطان می شود، طوری که دکتران بر آن تاکید کردند. کشیدن از سگرت روزه را باطل می گرداند و کسی که در ماه رمضان سگرت بکشد مانند کسی است که نان بخورد یا آب بنوشد. تنها یکی از شیوخ مصر به نام شیخ جمال البنا، برادر شیخ حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین، فتوا داده بود که سگرت روزه را فاسد نمی کند، ولی شیوخ ازهر این فتوا را رد کرده و گفتند که کشیدن از سگرت نه تنها روزه را باطل می کند بلکه کشیدن آن حرام است. به خصوص دکتر فرید واصل، مفتی اعظم سابق مز، فتوای حرمت کشیدن از سکرت را داده بود، به دلیل اینکه سکرت یک ماده زیانبار است، علاوه بر آن از طیبات نیست بلکه از جمله خبائث است و خداوند متعال تمام طیبات را برای انسانها حلال کرده است و تمام اشیای بد و خبیث را که برای انسانها مضر ثابت شده است حرام قرار داده است. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.
تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
با آرزوی صحت و سلامتی شما،
ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکب نیازی میپردازیم به تقدیم برنامه ای هفته هوای تازه.
در شروع میریم و مشنویم از ذوق و علاقه مندی جوانان در مورد پوشیدن دستبند.
بعدن گپهای صابرشاه رضایی، جوان با استعداد، در مورد ابتکارش که برای اولین بار در افغانستان تیاره ساخته پادشون بید.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه،
با ما باشید.
خوب ایفه جان.
بله.
میگن هر روز مدلای مختلف از زیورات به بازار میه، خبر داری؟
خبر دارم. بله. بعد ایمیان تنوع دستبند نیز قابل توجه است.
راستی هم که دستبند یکی از لوازم زینتی است که از دیر زمان زنان به ویژه دختران جوان از او استفاده میکنن.
مانند دیگر لوازم آرایشی و زینتی، دستبندم انواع مختلف داره و علاقمندی دخترها هم به او متفاوت است. معمولا دختران جوان دستبندهای از جنس پلاستیک، فلز، چرم، سنگ، شیشه و صدف می پسندند.
و برخی از خانم‌ها دستبندای طلا را زیاد دوست دارند.
بله.
اما دختران جوان امروز با در نظر داشت رنگ و نوعیت لباس‌هایشون دستبند انتخاب می‌کنند.
بله، چون در چیز سلیقه را در نظر می‌گیرند.
بله. زورک در پارک شهر نو کابل مصروف مطالعه بود.
بله. من ارتباط... خودم متوجه بند دست شدی که چون گزارش سرزمینی گزارش... دستبند بوده.
آها. وقتی متوجه شدم دیدم که در دستش یک دستبند رنگ جیگری داشت.
ساخت نوعیتش چی بود؟
چرمی.
خب.
خیبین که باقی پارا از زبان خودش
بشنویم.
یه آدم هر لباسی که میپوشه باید هم رنگش یک دستبند بپوشه که با رنگ لباسش بخونه. ای که در دست من رنگ جیگری سر رنگش با رنگ سیاه سفید خوب سعی میخونه. اگه شب خواسته یک نوع استایل است. در مفل دستبند خاص است برای رقم لباسی که مثلا لباس زری باشه خونه میتونی که خکدار دستبند پوشی، اگر نباشه خونه در بیرون ساده خوب تر است. دستای
سفید رنگ ناخونداری، دستای سفید رنگ ناخون داری، ابروی کمند و رخ گلگون داری، هر وقت که من میخوایم ببینم طرفت، عشقم با دلت نیست چی مضمون داری،
عشقم به دلت نیست.
راستی فروزان جان، بسیاری از دخترای جوان میگن، میفهمی چی میگن؟
چی میگن؟
میگن که دستبندای مد روز است که برای محافل و مهمانی ها انتخاب مناسب میتونه باشه.
آها.
از لیدا شاگرد یکی از کورس های خصوصی میشنویم که در این مورد چی میگه.
در خانه دستبند زیاد دارم، همرنگ لباسای ماست که محفل جبرم همرنگ لباس دستبند میپوشم. و خاطر که دیگه یک نوستر است علامت تمام دخترا خوش دارن.
با وجود اینم دخترای هم هستن که به دستبند پوشیدن چندان علاقه مندی ندارن.
ای که بعضشان علاقه مندی ندارن حتما دلیل
داره. بله. خب شگوفه بهار یکی از همین جوان هاست که مشنایم که اونا به چی دلیل دستبند خوش ندارن.
ما قبل از دستبند علاقه مند نیستم، چرا که زیادتر در محفلات چوری را خوش دارم، به خاطر که هم دیزاین های مقبول خوبیش داره و هم شرنگست میکنه و دخترها زیاد میزیبه، به او خاطر دستبند زیادتر نمیپسندم، به چوری علاقه مند است، به خاطر که هم در دست میشنه نه سوسو نداره، زیاد شرنگ شرنگ نداره، خوشگز بیا شرنگ شرنگ کدی زیاد ساعت دیر میشه در محفلا.
چوری بخرم با دست کوهت، گل تازه کنم با زلفت کوهت، گل چی دا بیایم سر راهت، بوسی دروم با خاک پایت.
راستی فرزان جان، قسمه که دیده میشه امی آرایش و فیشن کردن تنها مخصوص دخترها و خانمها است، اما در ای اواخر پسران زیاده هم از دخترها و خانمها پس نماندن. شاید خودتا متوجه گپ شده باشی.
متوجه شدیم. بله.
و شما را از این پسرها هم با مود و فیشن علاقه مندی دارن.
راستی هم از او جمله جوانا احمد متعلم صنف 12 لیسه استقلال در مورد علاقه مندیش با پوشیدن دستبند میگه.
دخترها استایل و دخترها نیز به خاطر از امی هم بچه ها دیگه استایل میدنه و عموما بچه ها استایل های ساده میپوشن، یا امی دستبند بسیار ساده است که رابری است، از سه رنگ ساخته شده که سیاه، سرخ و سبز است، تشکیل به حق افغانستان میکنه و همون رقم بلوز امی میگه که امی رقم برنگ از امی یک رقم است دیگه. این استایل بچه های کابل است و این یک سلیقه از آنها را میسازه و نمایندگی سلیقه از آنها میکنه.
خوب ایفا جان.
بله.
برای که دانسته باشیم بازار فروش دزبندا از چی قرار است و ای که بیشتر دختران و پسران جوان کدام نوع از دزبندا را میخرن، در این مورد اید محمد دکاندار مارکت مکرورایان سوم شهر کابل میگه.
ما یک 25 رقم داریم دزبند، کلش هندی، چینایی، پاکستانی است. دزبند های چرمی هست که یک قسم کلفتک داره، حرف های نام می باشه بدون حرف هم. یک رقمش هست یخک دار است، یک قسم دیگه شه زنجیرک های ظریف ظریف است، هم دختر ها می برن دست خود بند میکنن، یک قسمش بچگانه است با زنجیر های گردن هم است دزبند شما است. آن نگینه دار مثل یخکی، افرنگ، بین قسم یکان دیزاین های خاص داره. اینی ها که هست که گلابی یک، اینی شه هست که افرنگش، اینی هم هست که بسلا زنجیردارش دزبند، که تا کمربند که یک لخت زنجیرای بسلا هست که در پتلون بند میکنن، اونم قسم با دزبندشون پیدا میکنن میخواین بچه ها فیلن ظریفه کار استفاده میکنن. قیمتش هست که 3.5 سنت، 250 تا 1000 تا 1500 تا 1800 هم هست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
فروزان جان، میفهمی چی میگن؟
چی میگن؟
میگن که ذهن جوانا ذهن خلاق و مبتکر است.
آها.
و اگر به جوانان فرصت داده شوه به زندگی جامعه و کشور جلوه نو و تازه میدن.
راستی هم و در این بخش برنامه با جوان آشنا میشین که شاهد و مثال خوب این مدعاست.
بله، ما او جوان هم میشناسم.
آها، اونا کی هستن؟
صابرشاه رضایی، باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، جوان با استعداد و مبتکر افغان است که از 3 سال بیسو مشغول ساختن تیاره بود
و در این روزای اخیر او توانسته که کار ساختن تیاره را تکمیل کنه و اولین پروازها را با موفقیت انجام بده.
بله. صابرشاه رضایی که فارغ صنف 12 است میگه که این تیاره قادر به حمل 2 نفر بوده، اما تا حال صرف خودش به حیث پیلوت او را به پرواز درآورده.
او میگه که از طفولیت علاقه به ساختن تیاره داشت و نخست از کاغذ، چوب و آهن تیاره کوچک تفلانه می ساخت
که بالاخره تیاره واقعی را ساخت.
بله.
خیلی بیا که باقی گپ ها را از زبان خودش بشنویم که چی قصه میکنه.
والا اول خب من از بچگی پرواز بسیار زیاد دوست داشتم و علاقه زیاد به کارهای تکنیکی داشتم. دو سه سال پیش من رئیس جمهور را دیدم که یک تا قلم و بوتل نوشابه را گرفته بود، بسیار خوشحال بود، میگفت که مملکت ما صاحب صنعت شده و خب من فکر کردم که چی بهتر دیگه ما طیاره بسازیم شاید زیادتر افتخار بکنم. حالا ما 4 بار پرواز کردیم، البته من گفتم به خاطر که من پیلوت نیستم، از اول من فکر میکردم شاید خیلی آسان باشه پرواز دادن، ولی وقتی که من پرواز دادم دیگه از بعد یک مقدار ترسیدم، نتونستم پروازی مثلا طولانی داشته باشم.
خوب آیفه جان.
بله.
صابر شاه رضایی که 24 سال عمر داره میگه که تکنیکای طیاره را بیشتر از طریق اینترنت و مطالعه کتابهای فنی آموختم.
بله، مطالعه هم بسیار تاثیر داره. او همچنان میگه گرچه در بخش تکنیک و بسته‌بندی وسایل طیاره تجربه کافی نداشت، اما از تجربه 3 ماهی که در یکی از دکانهای مستری شاگرد بود تانست طیاره را بسازه.
چون راستی هم که مشکل از این بخش تکنیک زیاد بسته‌بندیش بسیار
هر بخش او به حساب عمو نفرای مسلکی خودم
میخواد.
خوب است که در مورد شکل و وسایل تکنیکی طیاره که از کجا به دست آورده از خودش بشنوید.
طیاره به شکلی ماهی شکل خودی بدنیش است و بالش هم کلان است و شکلی مثلث داره و انجن ماشینش هم پشت سره و جای دو سرنشین داره. کلی چیزای زیر ما ساخته، ما از روی اون زمکسا ما تانیستم بفهمم مقصد کلی اسکلت ازش دور است و چطور ساخته باید شود دیگه. کلی چیزای زیر ما ساخته، هیچ چیز از این مقصد خریده نشده بجز از ماشین و تایرایش که هم تایری رکشه است دیگه. کلی چیزای زیر ساخته شده، ما خودم دستای خود ساختم کلی چیزای زیر. مثلا بدنه ای که یک چیز خیلی جالب است و کلی گیم سوال میکنه که بدنه را از کجا کردین. وقتی ما کار آغاز کردم کلی گیم مقصد انتقادات داشتن، نگیدا میگفتن شما دیوانه هستین. مثلا نگیدا این می سوال کردن که چقدر درس خوندی، من میگفتم اینی قدر. خب تعجب میکردن، من گفتم وقتی شما درس زیر نخوردین چطور میتونین بسازین؟ خب ما مثلا یک پرزه را دیزاین کردیم بردم پیش خرات، گفتم به دقیق به اندازه برای ما بسازن.
صابر شاه رضایی میگه که تیاره ساخت او به طور تخمینی در یک ساعت 4 لیتر پترول مصرف داره و دارای تانک کوچک به ظرفیت 40 لیتر است.
بله.
از اینکه تا حال پروازهای آزمایشی را انجام داده دقیق گفتن نمیتونه که در یک ساعت چقدر مسیر خاط پیمود.
اما اون میگه که از نگاه مالی کسی تا حال او را کمک نکده، از دولت خواستهایی داره که باز هم میشنویم.
هیچ کس کمک نکده. اولین کسی که امرای ما کمک کرده واقعا مرا تشویق کرده او فقط یک شخص بود و او خانم کاکایم بود و اونا مرا تشویق کردن. بار اول اونا مبلغ 20000 افغانی برای ما دادن خودشان. البته وقتی پروژه ما مکمل شد سال گذشته ما به هدایت رئیس جمهور آوردیم در کابل، بعد اینجا به خاطر ازدحام ترافیک هوایی انتقال دادیم به ولایت شبرغان. وقتی طیاره ما موفق به پرواز نشد برای ما دچار مشکل تکنیکی شد، از ریاست جمهوری برای ما $1500 داده بود، دیگر غیر از او هیچ کسی کمک نکرده. تان مصرف در حدود 500000 افغانی شده. به خاطر ما مشکلات اقتصادی داریم، بودجه در اختیار ما قرار بدن و دولت جوزجان ما کدام آشنا نداریم، ما مشکل جای داریم، مشکل ترانسپورت، مشکل امنیت داریم که بتونیم سر از او کار کنیم و از نو بسازی کنیم. بعدش اگه اینا بخواین نور پرواز بتیم یا مثلا بیارن در میزم بنن هر کجا که خواستن و از او به بعد زمینه برای ما فراهم بسازن تا ما به فعالیت های خود بیشتر ادامه بدم. ما بتونم که بعد از تجربه 3 سال ما بتونم طیاره خیلی خوبتر، بهتر، بزرگتر بسازم که به درد مملکت و مردم بخوره. دوست دارم که کسی کمک کنن، ما درس بخونم و همراه از او بتونم تجربه های خود ادامه بدم. والا اگر دولت برام تحفه بده خب ما هم تحفه میدیم، اگر مثلا اگر تحفه نتن خب ما مجبور هستیم بفروشیم. ما 3 سال زحمت کشیدیم، ما پول سر از او خرج کردیم، ما در حدود شاید اگر در کشورهای خارج باشه حداقل برز $50000 برای من میاد، در حالی که کارخانه ای که این طیاره رو میسازه $28000 قیمتش است. خب ما 3 سال وقت ضایع کردم و مثلا پول خرج کردم، خب قیمت بیشتر از او باید باشه.
صابر شاه رضایی در آخر صحبتایش به جوانان میگه که اگر جوانان بخواین میتونن در هم عرصه‌ها در کشور خود تغییرات مثبت بیارن.
او میگه اراده قوی و اعتماد به نفس میتونه انسان به قله های بلند افتخار و موفقیت برسانه.
بله.
اراده قوی داشته باشن، اعتماد به نفس داشته باشن و از پدرها و مادرای وطن میخوایم که بخاطر ما خود تجربه کردن، هیچ وقت به بچه های خود فکر و خیالات اونها احترام بگذارن و اونها را تشویق کنن، کمک کنن. حال ما از صفر شروع کردم، ما تونستم طیاره بسازم، ما اعتماد به نفسم خیلی قوی شده، اعتماد به خودم خیلی قوی شده. اگر کسی کمکم نکنه من همیتو میتونم که باز کار خود ادامه بدم. البته نمیفهم از باش چطور میشه، ولی ما ان شاء الله حتما به کار خود ادامه بدم.
خب روزان جان، حالا دیگه آهنگ هفته را برای جوانان معرفی کو که بخیر بشنویم.
بله، آهنگ این هفته را با آواز منصور نظری انتخاب کردیم.
خب آهنگ میشنویم و خداحافظی میکنیم، با جوانان میگیم که خدا من یار و یاورش.
من گرفتار تو هستم، تو گرفتار دیگر، گرفتار دیگر یار من هرگز نمیخوام شوی یار دیگر یار من هرگز نمیخوام شوی یار دیگر من گرفتار تو هستم تو گرفتار دیگر از نگاه خاطرم را زار و ویران کرده ای از نگاه خاطرم را زار و ویران کرده ای احسنم دیدار دیگر احسنم باره بیا بن مایا دیدار دیگر من گرفتار تو هستم تو گرفتار دیگر
پا افغانستان